باز هم منجر به سقوط بیشتر دانشگاه ایران در ردیف دانشگاه جهانی است. دومین نکته این استش که از بین رفتن برابری رشته های تحصیلی با رشته های تحصیلی در دانشگاه غرب و دیگر دانشگاه غرب، چیزی که در گذشته وجود داشت دیگر امروز وجود نداره و اون هم مسئله پذیرفتن دانشجو بر اساس آنچه که در ایران انجام داده و این برابری از بین رفته. سومین نکته این استش که افزایش گرایش مهاجرت در جامعه ما بیش از پیش اوج میگیره. جوانان و دانش آموزان و دانشجویان بیش از پیش به خارج میرن، زیرا که خانواده ها نگران هستند و اونها هم در جستجوی ساختن آینده برای خودشون هستند و بالاخره نتیجه این هم منجر به این میشه که کشور ما بیش از پیش از نیروهای جوان و بنابراین منابع انسانی خودش و باز هم محروم بشود.
در سالهای اخیر بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شمار زیادی از دانشجویان و نخبگان کشور به دلیل فشارها و دخالت نهادهای حکومتی در امور تحصیلی، کار و زندگی خصوصی به خارج از کشور مهاجرت کردند.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یدالله رویایی مشهور به رویا، سردمدار شعر حجم، در 90 سالگی و در فرانسه چشم از جهان فرو بست. کیانوش فرید از رادیو فردا چند سال پیش در گفتگوی اختصاصی با یدالله رویایی درباره جوانیش و رویاوردن او به شعر پرسیده بود.
گاهی با خودم فکر کردم که 1 میلیون قربانی کجا دفن می شوند و فکر کردم که یک گورستان بیکرانه می تواند کرانه ای باشد برای مطالعه و توقف. گورستان برای خواندن فاتحه نیست، برای خواندن است. گورستان می تواند یک کتاب باشد، کتابی بزرگ با صفحه های باز. حالا باز فضای تازه مرگ، مرگ که نوعی بودن است. اینها را یدالله رویایی شاعر که به رویا معروف بود در کتاب 70 سنگ قبر نوشته بود. چه سخت است که حالا باید از او با فعل ماضی یاد کنم و بگویم که او همانطور که خودش اعتقاد داشت روز پنجشنبه 24 شهریور ماه از مرگ عبور کرد. یدالله رویایی شاعری که در جریان شعر معاصر ایران حضور پررنگ و مؤثر داشت. او که از کپی برداری از شاعران پیش از خود و همزمان خودش گریز داشت و حتی از شیفتگی نسبت به نیمای شعر ایران دست برداشت و از خود هوشی متفاوت نشان داد. یدالله رویایی که بدون شعر و کلمه زندگی برایش محال بود. او از چارچوب‌های معمول گذشت و به کیفیتی تازه در شعر دست پیدا کرد و شد سردمدار شعر حجم در ایران. بیانیه شعر حجم پس از تجربه‌های متفاوت در زبان و بحث و گفتگو و نشستن در کافه نکیسا، در خانه رویایی، در خانه بهرام اردبیلی و خانه پرویز اسلامپور، سراخر در زمستان سال 1348 تایید و امضا شد. شعری که به گفته رویایی با فرم تکوین پیدا کرد و شعر خود موضوع خودش بود. آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه و از دوستان نزدیک او درباره شعر حج و یا دیدن که رویاییان را پیشنهاد و تثبیت کرد.
رویایی به عنوان آدم، به عنوان مرد، به عنوان کسی که همراه ما بوده، میدیدیمش، نفس میکشیده، باش حرف میزدیم، گپ میزدیم و باش میگفتیم و میخندیدیم، از میان ما رفته. ولی رویایی شاعر زنده است. اینم حرف رایگانی نیست که من میزدم، مشخصه که این چنین چیزی هست. به زبان خودش، زبان حیات مرگ است. شاعری که او بود هر بار چنان در زبانش میمرد که ما بتونیم زنده حرف بزنیم، و اگه ما داریم حرف میزنیم به علت مرگ شاعرانی در زبان خودشون. و رویایی چنان شاعر بزرگی بود که انگار قبل از اینکه مرده باشه در زبانش مرده بود تا این زبان بتونه زنده باشه و من و شما الان بتونیم حرف بزنیم. گفتن از رویایی کار یکی دو دقیقه نیست. رویایی به سلسله شاعران بزرگ زبان فارسی تعلق داره، سلسله‌ای که از رودکی شروع میشه و میرسه تا رویایی، یعنی رودکی، خیام، خاقانی، نظامی، سعدی، مولوی، حافظ، نیما و رویایی. اینها شاعرانی هستن که جهان ما رو میسازن و رویایی از آخرین شاعرایی بوده که جهان ما رو ساخته. گونه ای که ما صحبت میکنیم، گونه حرف زدنمون، گونه نگرشی، نگرش ما به جهان از این شاعران میاد. این میان رویایی در ادامه نیما میاد. همونجور که میدونید نیما نگرش ما رو به جهان عوض میکنه وقتی که شعر رو میگه که پیش از من شعر فارسی سوبژکتیو بوده و من اون رو ابژکتیو کردم، یعنی به ما دیدن رو آموخته. رویایی در این میان به ما دیدن ندیدنی رو آموخت.
رویایی در مقام نظری و هم در مقام شاعری دهه ها چهره مطرح شعر ایران بود. از جمله شاعرانی بود که می گفتند حرفی ندارند، شرحی ندارند، اما به ناگاه چیزی را به زبان می آورند که حیرت و راز است. هرمز علیپور شاعر و از دوستان او در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
رویا رو یک استثنایی در شعر ایران می دونم و می دیدم. دانش وسیعی داشت، نه سواد، یعنی محفوظات نداشت، اصلا درونی شده بود و شخصیتی بود که هیچ کس جایش را به قول معروف پر نخواهد کرد، چون علاوه بر این که خودش آثار درخشان و ارزشمندی به شعر ایران تقدیم کرد، حتی اگر بخوایم در حد اقل صحبت کنیم، تو کتاب دریایی ها و رویایی ها که بعضی ها اینها رو بیشتر قبول دارن، ولی بقیه کاراش هم واقعا دارای پیشنهادهایی بود. و اگر رویایی نبود شعر حجم سامان نمیگرفت، و اگر شعر حجم نبود بچه های شعر دیگر جمع نمیشدن. یعنی آدمی بود که علاوه بر این که شعر خودش رو ارائه میداد، در معرفی و به شکلی دلگرمی دادن به شعرهای جوانتر، حالا بعضی ها ممکنه به قول معروف آشکار نکنن یا نپذیرن یا قدرشناس نباشن، اون چیزی از عظمت رویایی کم نمی کنن. رویایی بزرگ بود و در گذشتش در واقع به شکلی تولد دیگرگونی رویایی هست و قدر اون لحظه به لحظه بیشتر دانسته خواهد شد. و از هر منظری که ما نگاه کنیم، رویایی ادامه شعر غنی و پر در جلای ادبیات فارسی ایران هست.
بر جاده های تویی، شعرهای دریایی، دلتنگی ها، از دوستت دارم، لبریخته ها، 70 سنگ قبر، من گذشته، در جستجوی آن لغت تنها، حلاکت عقل به وقت اندیشیدن و چهره پنهان حرف، جمله کتاب های بنامی هستند که از او به جا مانده است. یدالله رویایی، شاعر زخمهای قدیمی که مخاطبانش با شعر و کلمه هایش به آه میرسند و تسکین پیدا میکنند، سرانجام پس از سالها دوری از وطن در سن 91 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بست، هرچند وطن برای او به گفته خودش چیزی جز زبان فارسی نبود. با هم به بخشی از گفتگوی بلندی که سالها پیش با او داشتم گوش کنیم.
با تو بهار دیوانه ایست که از درخت بالا می رود، با تو بهار دیوانه ایست که از درخت بالا می رود و می رود تا باد. با باد من از درخت بالا می افتم.
کی دریافتین که شعر تنها راه برای شماست؟
این که شعر رو کی کشف کردم یا شعر منو کشف کرد، وقتی این همیشه خوب برمیگرده به سالهای جوانی آدم، اما سالهای 40 بیشتر وجود داره توی این مرحله یا توی این سوالی که میکنید. چشم منو به شعر، شعر حجم باز کرد، یعنی نوع دیدن، چون برای گفتن آدم بایستی بدونه که چطور ببینه، و این که تکنیک دیدن و نوع دیدن من به مظاهر اطرافم و به جهان اطراف، این رو تجربه های من از شعر حجم باز کرد.
من خواهم ببینم اولین تجربه های شعری شما به چه سالهای برمیگرده قبل از اینکه شما به شعر حجم برسید.
اولین تجربه های شعری من یعنی به همونطور گفتم به اوائل جوانی من. نمیخوام مثلا مثل نوابق بکنم که من از کودکی شعر میگفتم یا از 16 سالگی کشف کردم چی بودشه، نه واقعا این خطوط نبوغ رو در خودم ندیدم. یعنی 21 سالم وقتی که من یه جوانی بودم کمونیست که پس از شکست فعالیت های سیاسی، یعنی در واقع بعد از کودتای دشت مزاد و حس شکست و خیانتی که به نوعی به نسل ما شد از طرف اونهایی که جنبش رو اداره میکردن، به هر حال اون یأس و اون شکست به نوعی خلأ زیادی در من به وجود آورد که این خلأ رو باید به نوعی پر میکردم و اداره میکردم و تنها چیزی که منو پناه میداد شعر بود و هنر کلامی که برخوردهای اولین در سالهای 32 و 33 و سالهای 30 به طور کلی. آره دیگه زندگی شعر رو که هنوز من به البته مفاهیم حجمی به این که راه خودم رو تشخیص بدم در اون سالها هنوز تظاهری ازش نشده بود.
شما خیلی شهرت دارید برای اینکه خوانندگان شعرتون در واقع عده خاصی هستن، حالا با توجه به اینکه شعرتون هم همیشه پیشتاز بوده، خودتون این حرکت رو یا این جریانی که توی شعر ایران ایجاد کردین رو اگه ازتون بخوان تعریف کنید چطور تعریف میکنید؟
یعنی در یک جمله کوتاه اگر بخوام بگم به این معنا رسیدم که شعر در واقع خب جز در کادر هنر زبانی نمیتونه ادامه پیدا کنه، یعنی اگر ادامه پیدا کنه میتونه منظرهای دیگه ای از شعر هست، ولی برای من این بود که خود شعر، قطعه شعر موضوع خودش باشه و این مفهوم البته قبل از این نبود، یعنی صحبت از زبان شعر تحت این عنوان در سالهای 39 و 40 و این همون اولین بار من در کتاب هفته یادمه و قبل از اون در موقعیت هایی که اینجا آنجا پیش میومد نوشتم که شکل شعر و فرم شعر موضوع شعر هست. اون زمان هنوز این مسئله این که فرم مطرحه و محتوا رو بذاریم کنار مردم شوکه میکرد و خیلی به من حمله کردن در محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی و شعری که چطور میشه فرم رو بر محتوا ترجیح داد، و حتی در این حد در حالی که من میگفتم اصلا خود فرم هست که محتوا است، یعنی شکل معنای شعر شکل شعر هست و شکل رو هنر زبانی میسازه و درباره این که این عوامل شکل چی هستن، چه المانهایی این که من میگم شکل میسازه و فرم چی هست، و این مفهوم نمیدونستن. فرمالیسم اتهام بود اون زمان.
شما تجربه های گروهی شاعرانه متفاوتی رو داشتین، از این میون امکانش هست که از تجربه مشترک شعریتون با فروغ برای ما بگین؟
بله، من فروغ رو از زمانی که خب قبلا میشناختم، از منم چند سال کوچکتر بود از لحاظ سنی، ولی خب اون زمان به جهت شعرهای قبلش زندگی دیگه ای داشت، در واقع بعد از بازگشت از اروپا چون سفری داشت رو عوض شد و ما در اون زمان با هم آشنا شدیم. وقتی که من سردبیر شعر کتاب هفته بودم در سال 40 و برای من شعر میفرستاد و اول شعرهای متحول او رو وهم سبز نمیدونم بهار اینا رو کتاب بود در کتاب هفته، بعدا با فروغ وقتی کتاب هفته تعطیل شد و اینا در سالهای 45 و 46 روابط نزدیکتری داشتیم، البته با هم کار شعر میکردیم. اون زمانی بودش که خب شعرهای مشترک زیادی با هم میکردیم به خاطر همین تجربه. خب خیلی هاش چاپ شد، من حتی دستخطهایی رو که من اون با هم میگفتیم برای شعرهای مشترک توی اون زمان توی مجله آرش و این برامر دیدم چاپ کردم دادم. خیلی چیز داشتم به پیش ممنون، مقدار زیادش پیش خودش.
شما توی فضای شعر ایران نبودین به دلیل اینکه خارج از ایران زندگی میکردین. این نبودن فیزیکی شما تو فضای شعری ایران به چه شکلی خودش رو توی شعر شما نشون داده؟ یعنی فکر میکنین چه تأثیری روی شعرتون گذاشته و چطوری خودش رو نمایون کرده؟
خیال میکنم که مسئله هجران و دوری و یا تبعید و قربت که این کلمه ها رو دوست ندارم کلمه قربت، ولی به هر حال این دوری ازتن که شما میگین حس نمی کنم که در شعر من، چون من زبان من همیشه با منه، چون در زبان زندگی می کنم حس نکردم که دور از وطن هستم زیاد. یعنی مسئله دوری از وطن برای من خلای بزرگی نبوده و تا زمانی که واقعا خوشبختانه که شاعرها یا من همچی شانسی رو دارم که فکر میکنم زبان من وطن من. بهار فکر میکند وقتی که کودک از خود بیابان می آورد با چیدن پر کبوتر، او در حضور حافظه ای تر یک اتفاق می شود. بهار فکر می کند وقتی که کودک از خود بیابان می آورد با چیدن پر کبوتر، او در حضور حافظه ای تر یک اتفاق می شود و خانه می کند در خار. وقتی که خانه در خار می کند بهار، وقتی که خانه در خار می کند بهار، در وقتهای خار هیاهوی دیگر با چیدن پر در می گیرد. جاهای از بیابان را فکر بهار بر می دارد، جاهای دیگر از بهار اما در فکری از بیابان، در فکری از بیابان می ماند سر تا سر و کودک و کبوتر تنها تر.
یک نفر میرسد از راه که ما پیش نگاهش کم از بر دل من مردم از دل شده دیوانه وای وای. یک نفر میرسد از راه که من چشم دلم روشن از صاحب قلب من از عشق من روشانه وای وای. دلدار میرسد و انگار آمد از دیوار با من دل خسته بمانم
رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
چه بیشتر تهدید کنم؟
مشکل من توهین
اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
روز میری و همه چی تموم میشه، کل خاطرات تو لحظه مرور میشه، همه چیزایی که با جون و دل میخواستی مثل شمع تو تاریکی فوت میشه، روزهای آفتابی و خوش بودن شبای طولانی و خسته بودن و همه سختی هایی که پشت سر گذاشتی، همه همه شادیایی که تو زندگی داشتی میره، میره از یادو، میره از یادو، فراموش میشه تنها، یادم تنها وقت سپاره جای دور میشه. خاطراتت یه لحظه مرور میشه، همه سختی هایی که پشت سر گذاشتی، همه شادی هایی که تو زندگی داشتی میره، میره از یادو، میره از یادو، فراموش میشه سپاره جای دور میشه. میره، میره از یاد و فراموش میشه تنها، یادم تنها رفت سپاره جای دور میشه.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
هار بیامد، آهنگ رهایی ز ته کار بیامد، اثبات اراجی به انکار عیان شد، کذبان حقیقت به برهان بیامد، گرداب تحول همه را غرق نموده، شمشیر عدالت عدم خلق نموده، هنگام ز فرهنگ و فرمان به تزئین، یک بمب هوایی ما را انگاژه نموده، چو شد اجسام فالیک، از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست، ابزار هنر گشت همی پیچی و ماشید، کانون توجه صفت قاف بیامد، اسرار طبیب ز سر بام بیامد، در نام محبت به یه زدار روا شد، اشار خوزبن به کار ما
بخش نو.
نمایشگاهی از آثار نیکی فلاحفر در زیر زمین دستان برپاست. این نمایشگاه که کشتی نوح نام دارد، نقاشی‌ها و طراحی‌های با تکنیک اکریلیک، مداد رنگی و آبرنگ بر مقوا را ارائه می‌کند که جهانی شخصی از روزمرگی‌های مؤلف و پیوندش با تخیل او را به نمایش می‌گذارد. انسان، حیوان و عناصر طبیعی نقاشی‌های اصلی این آثارند که در تعامل با یکدیگر و در فضایی کلاژگونه بر سطحی سفید مخاطب را به پیدا کردن خطی روایی دعوت می‌کنند. نیکی فلاحفر متولد 1378 و کارشناس مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر تهران است که نمایش آثارش تا اول مهر در زیرزمین دستان ادامه خواهد داشت.
مرزی با رادیو فردا.
I'm on vacation every single day cuz I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life then you should go and change it. I'm on vacation every single day cuz I love my occupation. vacation. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit they love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave. Never leave, but that ain't gonna be me. That ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up. Now my hands, they ain't so greasy. Feel me? I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenate my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all the way you gave me.